دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران در مرحله نهایی توافق ژنو میزان غنی‌سازی را تعیین میکند. وزیر بهداشت از کاهش هزینه های دارو و تجهیزات پزشکی در آینده نزدیک خبر داد. و شمار قربانیان خشونت های روز جمعه در عراق به 51 تن رسید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به خبرنگاران گفت زمانی که مرحله نهایی توافق هسته‌ای ژنو فرا برسد، تهران خود میزان نیاز ایران به غنی‌سازی اورانیوم و چگونگی آن را تعیین می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه ایران گفت که مرحله نهایی توافقنامه ژنو یک وضعیت دائم نیست و با پایان یافتن آن باید با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مانند دیگر کشورهای هسته‌ای مثلا ژاپن برخورد شود. محمد جواد ظریف گفته که هنوز در مورد چگونگی غنی‌سازی و چارچوب آن توافقی صورت نگرفته است. این در حالی است که توافقنامه شش ماهه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 که 3 آذر در ژنو منعقد شد تاکید می‌کند که مرحله نهایی آن توافق مرحله نهایی این توافق متضمن یک برنامه غنی‌سازی است که با موافقت طرفین و منطبق بر نیازهای عملی تعیین می‌شود. از دیگر سو وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه 5 کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان را برای 6 ماه دیگر از تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران معاف کرد. این معافیت به خاطر اقدام این کشورها در کاهش خرید نفت خام از ایران طی سال 2013 میلادی صورت می‌گیرد. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران هر 6 ماه یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، 4 کشور مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا نیز که خرید نفت از ایران را به صفر رساندند می توانند مشمول این معافیت شوند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران می گوید اقدام اروپا در تجدید تحریم های قدیمی علیه ایران با روحیه همکاری و حسن نیت مغایرت دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی گفته است در صورت صحت این خبر، این اقدام با توافقنامه ژنو مغایرتی ندارد، اما در شرایط فعلی خلاف روحیه همکاری است. شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که 17 شرکت ایرانی به فهرست تحریم‌های این اتحادیه اضافه می‌شود و تحریم 3 شرکت نیز لغو می‌شود. رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز جمعه گفت که توافقنامه ژنو از اواسط دی ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. روز جمعه در حاشیه نشست شورای حکام آژانس، آقای نجفی به خبرنگاران گفت مفاد توافق ژنو از اواخر ماه جاری میلادی یا اوایل ماه آینده به اجرا گذاشته خواهد شد و در مورد چگونگی اجرای این توافق و همچنین نحوه بازرسی از تأسیسات ایران نیز بحث‌های مقدماتی صورت گرفته است. پیش از این علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که توافق ژنو از 29 آذر اجرا خواهد شد. روز جمعه دو مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران در مورد تأسیسات هسته‌ای و پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطالبی بیان کردند. پروتکل الحاقی که سال 93 میلادی تدوین و سال 97 به تصویب شورای حکام رسید، اجازه قانونی بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را فراهم می‌کند. شاهین بشیری در گزارشی به بررسی گفته‌های مقام‌های ایرانی و همچنین آخرین تحولات پس از مذاکرات ژنو پرداخته که با هم بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز گفت ایران تأسیسات هسته‌ای خود را از بین نخواهد برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در این مصاحبه تأکید کرده که در مذاکرات ژنو موضوع از میان بردن تأسیسات هسته‌ای برای جمهوری اسلامی 100% یک خط قرمز بوده است. رئیس جمهوری ایران در مورد مشکلات در روابط ایران و آمریکا این مسائل را بسیار پیچیده خواند و گفت نمیتوان انتظار برطرف شدن مشکلات در مدتی کوتاه را داشت. وی با این حال تأکید کرد که طی 100 روز گذشته گشایشی در این روابط ایجاد شده و ابراز امیدواری کرد این روند ادامه یابد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت تصمیم گیری درباره پذیرش پروتکل الحاقی در اختیار مجلس است و مجلس نیز در سایه منافعی که تا زمان تصمیم گیری در این باره نصیب کشور می شود تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای ظریف افزود ایران هیچ چیز مخفی ندارد و به گفته او همه دنیا می‌دانند که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. سخنان دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی منتشر می شود که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای از طرف جمهوری اسلامی، اعمال دوباره برخی تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت دانست. شورای اتحادیه اروپا در هفته‌ای که گذشت برخی از تحریم‌هایی را که دادگاه اروپایی رأی به لغو آن داده بود بار دیگر اعمال کرد که بر اساس آن محدودیت‌هایی بر 17 شرکت ایرانی اعمال خواهد شد. از میان این 17 شرکت 16 شرکت به گفته اتحادیه اروپا وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و یک شرکت هم زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی است. این اتحادیه با این حال 3 شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت در صورت صحت اجرای تحریم‌های گذشته خلاف توافقنامه جدید نیست ولی خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است. محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی، در مصاحبه با رادیو فردا در این زمینه گفته است
فکر نمی کنم که در این 6 ماه آینده، حداقل تا زمانی که موافقت بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران هست، کسی بتونه تحریم های جدید علیه ایران به وجود بیاره. البته خطرش فقط در اینه که قراردادی که بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران اومده خیلی به روشنی میگه که تحریم ها در رابطه با مسئله اتمی ایران نمیتونه شروع بشه، اما خب ممکنه که کنگره آمریکا سعی بکنه که یه سری تحریم های جدیدی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بیاره. این خطرش هست، ولی فعلا تا امروز به نظر من اون خطر هم خطر جدی نیست و این تحریم ها بیشتر جنبه این داره که فشار زیادتر به ایران وارد بشه که مبادا ایران سعی بکنه که تقلب بکنه و میخوان به ایران این پیام رو بفرستن که اگر این قرارداد از بین بره تحریم های جدیتر و کمرشکنتری منتظر ایران خواهد.
در تحولی دیگر، رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید که توافقنامه موقت ژنو در راستای محدود کردن برنامه اتمی ایران از اواخر ماه دسامبر یا اوایل ژانویه سال آینده اواسط ماه دی اجرا خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نجفی روز جمعه 8 آذر در این باره به خبرنگاران گفت گمان ایران این است که یا از اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه باید اقدامات مورد توافق دو طرف اجرا شود. رضا نجفی روز جمعه تایید کرد که میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام گرفته است. از سوی دیگر، آمریکا روز جمعه اعلام کرد کشورهایی که پیش از این از قانون تحریم‌های آمریکا در خرید نفت از ایران معاف بودند، بار دیگر در این زمینه معافیت خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری آلمان، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا گفت 9 کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان بار دیگر از قانون تحریم نفت ایران معافیت دریافت کردند. مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا 4 کشور دیگری هستند که بار دیگر معافیت می‌گیرند چون خرید نفت خام از ایران را متوقف کردند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، این معافیت برای 180 روز تمدید شده و امکان تکرار آن وجود دارد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید انتظار میرود به دنبال توافقنامه ژنو و تأثیر این توافق بر رفع تحریم‌ها و نظام سلامت ایران، هزینه‌های پرداختی مردم در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی کاهش پیدا کند. حسن هاشمی قاضی زاده، وزیر بهداشت، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت رونق بازار کسب و کار و افزایش صادرات نفتی و فرآورده‌های غیر نفتی به صورت غیر مستقیم بر نظام سلامت ایران تأثیر خواهد گذاشت. وزیر بهداشت گفت در حال حاضر مسیر ارسال پول و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی بسته است و ایران مجبور است از راه‌های فرعی دارو بخرد. به گفته او ارسال پول از راه‌های فرعی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 20% به هزینه‌های ایران می‌افزاید. به گفته مقام‌های عراق، خشونت‌های روز جمعه در نقاط گوناگون این کشور دست کم 51 کشته بر جای گذاشت. همچنین روز جمعه اجساد 18 نفر که با شلیک گلوله به سرشان کشته شده بودند در شمال بغداد کشف شد. در میان این 18 نفر 2 رئیس قبیله، 4 پلیس و 1 افسر ارتش دیده می شوند. همزمان اجساد 4 زن در شرق بغداد و 7 مرد که سربریده شده بودند در استان صلاح الدین کشف شدند. موج خشونت های فرقه‌ای تنها در ماه جاری میلادی بیش از 600 کشته بر جای گذاشته و شمار قربانیان در سال جاری به بیش از 6000 تن رسیده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری هنری. ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس در سینما و خواهر داریوش مهرجویی کارگردان پرسابقه سینمای ایران روز جمعه 8 آذر ماه در سن 68 سالگی درگذشت. او که به تازگی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود، علت مرگش ناراحتی قلبی و افت فشار خون اعلام شده است. از 8 تا 16 آذر ماه شهرهای برلین و پوتسدام در آلمان شاهد جشنواره‌ای به نام دور دنیا در 14 فیلم هستند. بشنویم از شهرام میریم.
8 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره موسوم به دور دنیا در 14 فیلم فعالیت خود را در 2 شهر برلین و پوتسدام آغاز می کند. هدف اصلی این فستیوال در این خلاصه شده که 14 فیلم برگزیده و تحسین شده سال از جشنواره‌های معروف دنیا مانند کن، ونیز، لوکارنو، سن سباستیان، تورنتو و غیره را به نمایش بگذارد. از این رو به جشنواره دور دنیا فستیوال فستیوال‌ها هم می‌گویند. آیت نجفی کارگردان تئاتر و سینما در آلمان در گفتگو با رادیو فردا از این رویداد هنری فرهنگی بیشتر گفته.
فستیوال دور دنیا در 14 فیلم گزیده‌ای هست از فیلم‌هایی که در فستیوال معتبر در سال گذشته موفق بودن. مدیر فستیوال سفر می‌کنه به فستیوال‌های مختلف در سراسر دنیا. البته خودش در فستیوال فیلم مونیخ هم کار می‌کنه که بعد از برلین مهمترین فستیوال سینمای آلمان هست و طبیعتاً این شانس رو داره که تو همه فستیوال‌ها حاضر باشه و سعی می‌کنه از هر منطقه‌ای یک فیلم بیاره. در واقع یک جوری سینمای دنیا رو معرفی بکنه با این 14 تا فیلم. نکته خیلی مهم برای این فستیوال اینه که فیلم‌هایی که در آلمان دیده نشده رو به تماشاگر معرفی بکنه.
و آیا فیلم‌های ایرانی هم در این فستیوال حضور دارن آقای نجفی؟
بله، 14 تا فیلم هست همونطور که گفتیم که اینا با هم رقابت میکنن و همیشه 3 تا فیلم مهمان هم هست که اینا هم فیلم‌هایی هست که به زودی در آلمان پخش خواهد شد. مدیر فستیوال دوست داره که در این فستیوال این اتفاق بیفته. یکی فیلم افتتاحیه هست که ما در واقع راجعش قضاوت نمی‌کنیم، در واقع جزو مهمان فستیوال هست، که فیلم گذشته آقای اصغر فرهادی هست. فیلم آخر آقای جیم جارموش هست که اونم باز مهمون فستیوال هست و یک فیلم هم از سینمای آلمان همیشه.
آقای نجفی، شما یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره دور دنیا هستین.
درسته، من در واقع این سال سومی هستش که با این فستیوال همکاری میکنم. خیلی خوشحالم، میشه گفت 14 تا به علاوه 3 فیلم خیلی خوب میبینم و این یه سرگرمی خیلی خوبیه برای پایان سال. ضمن اینکه خب این شانس رو هم دارم که با 2 تا داور دیگه بشینیم و قضاوت بکنیم.
آغازگر جشنواره دور دنیا در 14 فیلم در شامگاه جمعه 8 آذر ماه فیلم سینمایی گذشته ساخته اصغر فرهادی بود. این فیلم تا به حال در آلمان اکران نشده و قرار است حدود 2 ماه دیگر در سینماهای این کشور به تماشا گذاشته شود. فیلم گذشته در ایران نیز نشان داده شده و از یک مرد ایرانی میگوید که 4 سال پس از دوری و جدایی از همسر فرانسویش از تهران به پاریس آمده تا زن را طلاق دهد.
طبق این درخواست از اونجا که بچه ای از این ازدواج ندارین فقط شرایط 2 طرف مورد بررسی قرار میگیره. خانم برسان از این به بعد از اسم فامیل همسرش استفاده نمیکنه و به اسم فامیل خودش خونده میشه میدارن. طرفین اموال شخصی خودشون رو پیش خودشون نگه میدارن و اموال مشترک با توافق هر 2 طرف تقسیم میشه. مالیات هم توسط هر 2 طرف باید پرداخت بشه. هزینه طلاق هم بین 2 تایتون تقسیم میشه. اگه هر 2 طرف با متن قراردادی که خوندم موافقید طلاق انجام بگیره. شما تصمیمتون قطعی خانم؟ شما چی؟
بله. دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف دیگر فیلم ایرانی است که در بخش مسابقه جشنواره فیلم دور دنیا به نمایش در می آید. به امید دیدار، فیلم پیشین آقای رسولوف 2 سال پیش در این جشنواره آلمانی به نمایش در آمد و جایزه نخست را به دست آورد. محمد رسولوف 2 ماه اندی پیش پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا به تهران، گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط شد و به این ترتیب تاکنون نتوانسته به خارج سفر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که مایل هستید بیشتر بدونید و بیشتر بخونید، میتونید به آدرس وبسایت ما سری بزنید: www.radiofarda.com.